وقتتون بخیر دوستان عزیز. قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام کنم، اگر در حال رانندگی هستید در جاده ها و در مسیرهایی که قراره برسید تو این ایام تعطیلات، یه مقدار بیشتر رعایت کنید که انشالله سفرتون بی خطر باشه. انشالله فصل هفتم رو میشنوید به مدت 27 دقیقه.
فصل هفتم.
ما پژوهش‌هامون رو باید هدایت کنیم به سمت مشکلات منطقه‌مون.
بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز واحدها و همچنین آمایش اساتید و اعضای تیم کارگران
دانشگاهی که مبتنی بر کارآفرینی و
پیشنهادات در سازمان‌های مختلف به شکل دسته‌گریخته انجام شده. حالا قرار از احتمال که در سال آینده 10% اضافه شد.
فصل هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فصل هفتم در ایام نوروز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم در خدمت اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان نیم نگاهی داشته باشیم به برنامه هفتم توسعه و در بخش علم و فناوری ببینیم که چه پیشنهاداتی دارن از طریق رسانه ملی به استحضار تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و اثرگذاران بر برنامه هفتم توسعه. انشالله اعلام بکنیم این نظرات رو و کمک کنیم که انشالله برنامه بهتر و مناسبتری رو انشاءالله داشته باشیم. برنامه هفتم توسعه و به اون آمال و آرزوهایی که ما در سند ششمنداز داشتیم انشاءالله در 1404 بتونیم نزدیک بشیم و بعضی از جاها که حوزه علم و فناوری از این نمونهاست انشاءالله حتما تطبیق داشته باشه با اون برنامه سند ششمنداز. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده هستن، رئیس محترم دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت از عزتاری همکاران محترم شما و همچنین کلی شنوندگان محترم. آرزوی توفیق و موفقه در خدمت عزتاری است.
متشکرم. همچنین تبریک عرض میکنیم ایام نوروز رو خدمت جناب عالی. ما در برنامه قبلی هم خدمت حضرت عالی بودیم با عنوان راهی که آمده ایم و در اون برنامه یه مقداری پرداختیم به وضعیت دانشگاه پیام نور، رشته ها، تعداد دانشجو، اساتید و اینها رو جناب عالی مطرح فرمودین. این برنامه رو به آینده است. میخوایم ببینیم جناب عالی به عنوان کسی که سکاندار این دانشگاه پیام نور شدید و در گذشته هم تجربه خوبی در دانشگاه پیام نور داشتید و اثرگذار بودید در دانشگاه پیام نور، انشالله برنامه های آیندتون چیه و چه توصیه هایی دارید انشالله که در بخش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه انشالله گنجونده بشه و تصویب بشه و بتونه انشالله در فضای علم و فناوری دانشگاه پیام نور اثرگذار و مفید باشه. انشالله در خدمتون هست.
خب اولا من آرزوی سال پر از خیر و برکت رو داریم برای همه هموطنان عزیز. امیدواریم که سال پر از تحول و پویایی و بالندگی و سلامتی باشه برای همه هممیهنان عزیز. همونطور که خب در برنامه گذشتم اشاره شد و در خصوص دانشگاه پیام نور بنده موارد رو مطرح کردم، استحضار دارید که دانشگاه ها بزرگترین سرمایه اجتماعی هر کشوری رو در اختیار دارند و بزرگترین سرمایه هر جامعه هم سرمایه هر جامعه نیروهای انسانی هستند و دانشگاه ها حوزه های علمی و معرفه بالاترین سطح علمی و تفکر یک جامعه رو تشکیل میدن. لذا انتظار هم جامعه از مراکز آموزشی داره برای اینکه بتونه علمدار و پرچمدار تحول باشه، دگرگونی باشه، نظریه پردازی باشه و بتونه تحول رو در سطح جامعه ایجاد بکنه. در هر برهی که این مراکز آموزشی تونستن قوی‌تر عمل بکنن، توانمندتر عمل بکنن، آثار بهتری رو هم برای اون جامعه تونستن ایجاد بکنند. خب به حمدالله در طی این سالها بعد از انقلاب اسلامی ما یک نگاه و توجه خاصی رو ملاحظه می‌کنیم که هم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون، در دیدار با نخبگان، در دیدار با دانشگاهیان و حوزویان همیشه این تأکید رو وجود داشته که انتظار از این مراکز آموزشی هست که بتونن با نظریه پردازی، با اقداماتی که در عمل هم انجام میشه، دیگه امروز فقط تنها صحنه صحنه نظریه پردازی نیست بلکه از نظریه تا عمل هست، یعنی به شکلی باشه که بتونن آثار بنیادی رو در جامعه داشته باشن. به همین جد ما می‌بینیم که دانشگاه از نسل اول میرسه به دانشگاه نسل چهارم. یعنی از یک زمانی که دانشگاه فقط جنبه نظری داشته، امروز داره میرسه به دانشگاهی کارآفرین باشد، بتونه مهارت آموز باشه، بتونه مهارت آفرین باشه. و این تأکید و توجه رو برای همه دانشگاه‌ها در واقع داره این تأکید داره صورت می‌گیره. خب ما در دانشگاه هم جزء اون اقداماتی رو که قطعاً میبایستی سرلوحه کارهای خودمون انجام بدیم اینه که اولاً بایستی یک دانشگاه‌های ما بره به سمت یک دانشگاهی که تمدن ساز باشه، بتونه انسان ساز باشه، بتونه در واقع پرورش دهنده جوانان و افرادی باشه که در تراز انقلاب اسلامی باشن و بتونه در شخصیتی رو بار بکنه و ایجاد در واقع پرورش بده که در همه ابعاد خودش بتونن یک نمونه و یک الگو و یک نخبه باشه. ما خب قطعا در این مسیر ارتقاء کیفیت آموزشی رو بایستی در سرلوحه اقدامات خودمون انجام بدیم. به عنوان یکی از اولویت‌های ما هست برای اینکه بتونیم که ارتقاء بدیم هم منابع آموزشی خودمون رو، هم با در واقع دعوت اساتید، دعوت نخبگان بتونه در منابع ما بتونه هم بازنگری صورت بگیره، منطبق بشه با نیازهای روز و بتونیم با توجه به اینکه خصوصا یک دانشگاه منبع محور هستیم، بهترین منابعی که بتونه این منابعی رو که مورد مطالعه قرار بدن شخصیت اونها رو بسازد، شخصیت اونها رو به سمت یک تبدیل به یک فارغ التحصیل و نخبه مؤثری رو بتونه تبدیل بکنه. خب البته حضور اساتید، برگزاری کلاس ها و همچنین توانمندسازی اساتید با برگزاری کارگاه های مختلف برای ولو اساتید ما هم میتونه در این مسیر کمک بکنه. یعنی ما هرچه استاد رو توانمندتر بکنیم، این تأثیر انتقال پیدا میکنه به دانشجویان ما، به برحال فرزندان ما. ما در بخش های پژوهشی قطعا، البته در همون بخش آموزشی با توجه به این که مدعی این هستیم که یکی از قوی‌ترین بسترهای نرم افزاری رو داریم، بایستی بسترهای نرم افزاری رو تقویت بکنیم، بتونیم منطبق بکنیم که
پیامی رو همون گلستان رو داریم.
بله، ما سامانه آموزشی گلستان رو و البته سامانهای آموزشی متعدد هست، چون در بحث آزمون‌ها، در بحث کلاس‌ها، در بحث حتی شرایطی که
گلستان مالکیت معنویش با خود پیام نوره، یعنی تهیه نرم افزار با خود پیام.
بله همینطوره. بله همینطوره. بعد ما بتونیم بسترهای نرم افزاریمون رو تقویت بکنیم با توجه به اینکه یک دانشگاهی در گستره ملی هستیم. خب در بخش پژوهشی ما حتما میبایستی که هدایت بکنیم پژوهش‌ها رو به سمت پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و اثرگذار، این که فقط پژوهش‌هایی باشه که ببخشید در کتابخانه باشه و بعد اون موقع طرح پژوهشی صورت بگیره که تأثیری نداشته باشه. خب این اتلاف وقت اساتید ما به اتلاف وقت دانشگاه هست. ما بایستی نسبت به اولویت سنجی به همین جد به کلی وزارتخانه، به کلی دستگاه، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه رو مأمور کردیم که هم نسبت به اخذ اولویت دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اقدام بکند و همین که اساتید رو ببریم به سمت هم جذب پروژه های بزرگ و هم نسبت به هدایت بکنیم به سمت اینکه نسبت به پروژه های بنیادین و کاربردی بتونه اقدام بکنه. بله ما معمولا سالانه چیزی در حد قریب 5000 مقاله توسط اساتید دانشگاه ما فقط داره منتشر میشه و چاپ میشه، چیزی قریب به 2800 کتاب خودآموزه، یعنی کتاب هایی که توسط اعضای تیمی در دانشگاه پیام نور داره تعریف میشه، چون یکی از بزرگترین مراکز انتشاراتی هم در دانشگاه پیام نور مستقر هست. این ظرفیت رو ضمن اینکه اعلام کردیم به وزارت علوم برای اینکه ما بتونیم نسبت به چاپ و انتشارات تألیفات سایر دانشگاه هم اقدام بکنیم، ولی میبایستی که قطعاً در بهترین مسیر این رو ما بتونیم هدایت لازم رو انجام
بدیم. یه نکته اینجا هست. ببینید شما فرمودید که نیازهای وزارتخونه ها، سازمان ها اینا گرفته میشه و بر اساس اون نیازها تلاش بشه که پایان نامه ها و کارهای پژوهشی انجام بشه. آقای دمیگ، چون من مدیریت خوندم اینو میگم، آقای دمیگ میگه که 94% نتیجه و بهره ناشی از ساختارها و فرایندها است، 6% آدم ها، نیروی انسانی 6% تأثیر رو داره. دانشگاه‌های دنیا اومدن این کارو کردن. ما با حالا دوستانی که میان اینجا معمولا مباحثه داریم، دانشگاه‌های خیلی از دانشگاه دنیا این کارو کردن. میگه شما میخوای پایان نامه بگیری، حتما باید یه متقاضی داشته باشه. پایان نامه‌های تقاضا محوره، ما عرضه محور بوده تو همه این سالها، تقریبا اکثر دانشگاه ما عرضه محور بوده. یه موضوعی دانشجو به ذهنش میرسه، میاد مطرح میکنه، استاد تایید میکنه، گروه تایید میکنه و میره کار انجام میده. رفتن خیلی از دانشگاه های دنیا برای اینکه بتونن اون کاربردی بودن، نکته مهمی که جناب عالی فرمودین، و اثرگذار بودن رو بتونن عملیاتی بکنن، چون 94% این فراینده و ساختار است. ما باید اینو به نظر میرسه که باید طراحی بکنیم. اینکه خیلی از پایان‌نامه‌ها توی آرشیو میمونه، تو طبقات کتابخونه میمونه و باز نمیشه، گرد و خاک میگیره، فقط به خاطر اینه که اون فراینده رو اصلاح نکردیم. به نظر میرسه اگر حالا دانشگاهی مثل دانشگاه پیام نور که طرف هم داره شهریه میده و به نوعی خصوصی هست و هزینه هاش رو داره خودش تامین میکنه، یه بخش زیادیش رو، به نظر میرسه باید یه فرایندی رو تعریف بکنه که دانشجو حتما خودش بره دنبال اون سازمان و بخش خصوصی و اون مجموعه ای که اون بیاد تقاضاشو بده اول، و اگه اون تقاضای نباشه نیاد اینجا امضا بشه و بخواد این کار پژوهشی انجام بشه. نمیدونم برای این برنامه‌ای دارید در سال‌های آینده؟ من با چند تا از اساتیدم که اینجا بودن صحبت کردم، گفتم که صرفاً با اینکه مطرح بکنیم نمیشه، باید حتما یه سیستمی ایجاد بشه، یه فرایندی ایجاد بشه که اتوماتیک دانشجو بیفته تو اون مسیر، استاد و مشاور و داور همه تو اون مسیر باشن که بالاخره این قراره در مثلا فرض کنیم که زوان اصفهان استفاده بشه، این قراره در پتروشیمی فلانجا استفاده بشه، این قراره در فولاد فلانجا استفاده بشه. یعنی همه کسایی که درگیر این کار پژوهشی و پایان نامه هستن ذهنشون این باشه که بله این قراره که فلانجا استفاده بشود. الان این نیست. ما دیگه دو جلسات دفاعی میبینیم هیچ کس تو اون جمع فکرش به اینجا خیلی کم محدود به این فکر میکنن که آقا این پایان نامه قراره کجا استفاده بشه. بیشتر به همون گفتم عرض محور میگن آقا ما یه پایان‌نامه نوشتیم دادیم، حالا دیگه میخواد استفاده بشه. برای برنامه هفتم توسعه شما پیشنهاد مشخصی دارین که الان که داره تصویب میشه، بالاخره این کسایی که درگیر این فرایند تصویب هستن، بشه یه بندی یه چیزی گذاشت بالاخره تو این مسیر که این سیستماتیک بشه و انشالله اون کاربردی بودن که مد نظرتون انشالله انجام بشه.
بله همینطوره که میفرمید. یعنی این واقعیتی که شما به درستی بهش اشاره فرمودید وجود داره، این که بخش زیادی از پایان نامه های ما ممکنه فقط در جنبه تئوری و نظری باشه و بلا استفاده باقی بمونه و این خلأ وجود داره. البته در حال حاضر اولویت ها از وزارت خونه ها، سازمان های مختلفی که به دانشگاه اعلام میکنن در شرایط فعلی، خب حوزه معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی اینها رو ابلاغ میکنه به گروه ها، در سایت ها برای دانشان به و همچنین به مدیران گروه های تحصیلات تکمیلی ابلاغ میشه، خب اونها به دانشان اعلام میکنن و برخی هم البته از دانشان حسب قراردادهایی که با سازمان مطبوع خودشون که ممکن شاغل باشن گرفت در اونجا مستخدم اونجا باشن، همون موضوع رو پیشنهاد میدن. این رو داره این کار انجام میشه.
از این 400,000 دانشجوتون چقدر میشه تحصیلات تکمیلی هن؟
ما حدود 10% دانشجویان ما در مقطع کارشناسی ارشدن، حدود 40,000 دانشجوی ما در مقطع کارشناسی ارشدن و حدود 1,000 دانشجوی ما در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستن. بله. رساله های دانشجویان دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد کاملا همینطوری که شما میفهمید، یعنی که این بستر بایستی فراهم بشه برای اینکه بتونه وقتی که این کار انجام میشه اولویت های دستگاه میاد، نتیجه و خروجی اونم باید به اون دستگاه ابلاغ بشه و ارسال بشه. الان این اتفاق کمتر میفته و این وضعیتی است که ما تقریبا بخش اعظمی از پایان نامه‌ها و رساله‌های ما جنبه نظری پیدا کرده، لذا از این جهت این دیدگاه و این روی کرد بایستی تغییر بله. پیدا بکنه و البته به حمدالله تقریبا در طی این سالهای گذشته این روند به نسبت قبل بهتر شده، یعنی که این دغدغه بیشتر فراهم شده و ما هم این تأکید رو کردیم که بایستی ببریم پژوهش ها رو به سمت پژوهش های کاربردی و اثرگذار. در غیر این صورت
آقای دکتر فرصتمون کمه، من مجبورم تندان سوالامو بپرسم. بعضی از این رؤسای محترم دانشگاه که میان اینجا، من خدمتشون میگم که اسراف رو ما خیلی معنی محدودی از اسراف رو گرفتیم. ظرفیت اسمی دانشگاهشون میپرسن که شما فرمودین الان تا 1,100,000 هم ما در دانشگاه پیام رو داشتیم. ظرفیت فعلیشون هم میپرسیم، میشه یه گپ زیادی وجود داره. من دانشگاه پیام رو هم همینجوریه، 400,000 1,100,000. این هم اسرافه و اسراف هم گناه کبیره است. جناب عالی چه پیشنهادی داره در آینده چه اتفاقی بیفته که این اسراف رو نداشته باشیم، این ظرفیت خالی نباشه؟ ما الان تو بعضی از شهرستانا که من دانشگاه فنی میرم بازدید، بعضن پیامنامه یه سری میزنیم، مثلا من میبینم که هیئت علمی مثلا کلاس نداریم بهش بدیم، تعداد دانشجو اونقدر کم شده که هیئت علمی ساعت موظفش هم پر نمیشه، یا مثلا بخشی از ساختمون ها خالیه، خوابگاه داریم خالیه استفاده نمیشه، آزمایشگاه داریم مثلا ممکنه خیلی کم استفاده بشه. برای این برنامه‌تون چیه و چه پیشنهادی دارین که انشالله در برنامه هفتم ادغام، ساماندهی، چه چیزی رو به ذهنتون میرسه که انشالله جلوگیری کنیم از این اسراف بزرگ، از این گناه کبیره که همه من و شما ممکنه که دامنگیرمون بشه بالاخره عقاب و نتیجهش.
بله، عرضم شما که من در فراز ادامه بحث قبلی رو این عرض بکنم که ما در با توجه به این که دانشگاه خب دارای چند پژوهشکده هست، پژوهشکده های ما جای دکتر یزدانیان پژوهشکده های تقاضا محور عموما در حال حاضر، یعنی بر اساس تقاضایی که یک وزارت خونه یا سازمانی دارد پژوهشکده ایجاد میشه. این رو جهت این که پژوهشکده های ما در حال تقاضا محوره، چون که دانشگاه چندین پژوهشکده رو داره. در بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز واحدها و همچنین آمایش اساتید و اعضای تیم و کارکنان در دستور کار جدی قرار گرفته. حدود خب 120 واحد و مرکز تقریبا تجمیع شده، یعنی
این سال های
اخیر. بله. از حدود چند ماه گذشته بعد ما تجمیع شده به این کیفیت که اون دسته از مراکز واحد هایی که به شکلی بوده که با تعداد دانشجو اندک بوده و یا لذا ما در نزدیکترین مرکز واحد تجمیع کردیم اساتید و اعضای تیمی، ولی در این حال
مخالفت متنفذین استانی
ما داریم. ما برای این دسته از جایی که این استقبال وجود داره و این تقاضا وجود داره و زمینه وجود داره، هم برای این که نسبت به احیا و ایجاد رشته های بین رشته‌ای کاربردی اقدام بشه و یا استفاده از فضای اون نسبت به مراکز رشد، مراکز خلاق و همچنین دوره های آموزش های آزاد و غیره، طوری است که از فضای اونجا برای استفاده خود همون شهر و شهرستان داره مورد استفاده قرار میگیره. منتها در جایی که احساس میشه که ممکنه که منتهی با اینکه ما دانشجوی اندکی داشته باشیم ولی فضای متعدد داشته باشیم، کارمند و اعضای تیمی، برای اینکه همونطوری که شما اشاره فرمودید این نزدیک بشه با مراکز نزدیکتر، تغییر مأموریت داده میشه. ولی در اون جاهایی که این احساس وجود داره،
تغییر مأموریت رو می‌فهمین؟ یعنی
تغییر مأموریت یعنی کنن از حالت آموزشی صرف فضاهای ما دیگه میره به سمت مراکز پژوهشی، به سمت مراکز رشد کارآفرینی.
یه خبری رو دیدم چند وقت پیش که آموزش پرورش گفته بود ما 50,000 نیروی جدید باید استخدام کنیم، یه اعلام اینجوری کرده بود. دانشگاه آزاد یه اتفاق خوبی افتاد، همین بالاخره ظرفیت اسمیش با ظرفیت واقعیش متفاوت بود و مازاد زیاد داشت، اومد یه بخشی کمک کرد با آموزش پرورش، یعنی یه دانشکدهش رو یا یک مرکزش رو اومد گفت آقا این بره مدارس سما، کارکنان و همه اونها رو منتقل کرد و اون خلأ آموزش پرورش رو پوشش داد. برای پیام نورم احتمالاً بشه اینجور اقدامات، یعنی این تغییر مأموریت که می‌فرمایید شاید بشه شما بیاد یه بخش‌هایی رو، یه سری از اون ظرفیت‌های خالیتون رو در اختیار آموزش پرورش، نه که در اختیار آموزش پرورش به عنوان مدارس غیر انتفاعی، اینها رو برنامه‌ای دارید براش؟
بله، من می‌خواستم در ادامه به این مطلبم اشاره داشته باشم که خود حضرت عالی فرمودید. ما در همون بحث ادامه موضوع ساماندهی و آمایشی که صورت گرفته، خب جلسات متعددی با وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با دانشگاه فرهنگیان برگزار شد که در اون رضایتمندی و همچنین تقاضاهایی که توسط بدنه ما برخی از اعضای تیم و کارمندان وجود داره که بتونن در نظام آموزشی آموزش و پرورش خدمت رو داشته باشن، تفاهم نامه های صورت گرفت و در مرحله اجرای اون تفاهم نامه هستیم.
خیلی عالی.
همچنین با برخی از دانشگاه های دیگه به همین کیفیت، یعنی به این جهت که خب دولت به جای اینکه داره استخدام میخواد انجام بده، ممکنه بار هزینه دیگه
به سمت برنامه هفته هم رفتیم که بندهای بگنجونیم اونجا که تو توافقات کلی اونجا مسبب بشه. بالاخره برنامه 5 ساله است، این اتفاقات هم افتاده.
این توافق رو و موارد رو ما اعلام کردیم به وزارت علوم، وزارت علوم به سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین موضوع معاون اداری و مالی با دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه‌ای هم ما این در واقع جلسات مشترک رو داریم که ما بتونیم که یک این که تا حد امکان از ظرفیت‌های همدیگه استفاده بکنیم. بله. دانشگاه‌های مختلف که ممکنه که یک دانشگاه رشته‌های مورد نیاز داشته باشه، فضا نداشته باشه، ما فضا در اختیار قرار بدیم. جایی ممکنه که باز ما همینطور مواجه با کمبود باشیم، ما با تعامل و هماهنگی که با همدیگه انجام بدیم بتونیم که هم نسبت به ایجاد رشته هایی که در سطح استان ها که خیلی موازی کاری نباشه، ولی در جایی که اونها ممکن شرایطش نداشته باشه ما داشته باشیم، یا بالعکس استفاده بکنیم. و دو اینکه مأموریت دانشگاه هم به هر حال یعنی مأموریت اصلی هر دانشگاه خب امروز در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته که هر دانشگاهی مأموریت اصلی خودش رو مشخص بکنه، یعنی مأموریت اصلی رو به اون سمت بده. در کنارش اگر مأموریت های دیگه هم داشته باشه، اون مأموریت های دیگه به صورت مأموریت های فرعی باشه یا مأموریت تکمیلی.
مثلا الان ما تو بحث آموزش های مهارتی که کمبود داریم، خیلی از کشورهای دنیا مثلا تو 50% هم فارغ التحصیل دانشگاهیشون از جنس مهارتی 50% هم. اینو میشه تو برنامه هفتم توسعه یه جوری آورد که این ظرفیت خالی شما اینجا استفاده بشه یا نه؟
بله قطعا همینطوره. بله
پیشنهادی دادین؟
بله ما این پیشنهاد رو بله ما الان در یک با توجه به همونطور که عرض کردم مأموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ابلاغ کرده و کلیه دانشگاه‌ها که نسبت به این وضعیت برنامه‌ریزی صورت بگیره، ما پیشنهاد و طرح خودمون رو اعلام کردیم، یعنی ظرفیت ها و پتانسیل های خودمون رو اعلام کردیم. بر اساس اون پتانسیل ها و ظرفیت هایی که داریم، جایی که میتونیم حفظ بکنیم رو اعلام کردیم، جایی که میتونیم تغییر مأموریت بدیم و یا اینکه این رو در اختیار سایر بدنه اجتماع قرار بدیم که به شکلی که به کیفیتی که ما بتونیم در این حال که جایگاه دانشگاه پیام نور رو ما بتونیم ارتقا بدیم و بر حال اون هویت خودش رو حفظ بکنه، در این حال تکمیل کننده سایر دانشگاه و همچنین مراکز آموزشی دیگه باشیم که همه بتونیم به همدیگه کمک بکنیم. این طرح پیشنهادی رو ما اعلام کردیم و امیدواریم که در برنامه گنجون بشه.
آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه‌مونه. شما با 3-4 قش ارتباط دارین، 1 دانشگاهیان، 2 اساتید، 3 دانشجویان. میخوام از این فرصت استفاده کنیم چند تا توصیه هم به اینا بفرمایید که انشالله تو این چند سال آینده که ما 1404 انتهای برنامه چشمنداز هست و 1456 میشه برنامه پنجم، برنامه هفتم توسعه، توصیاتونو بفرمایید که انشالله ما جایگاه علم و فناوری رو واقعا به اون جایگاهی که مد نظرمون بوده برسیم انشالله.
اولا خطاب به دانشجویان عزیز ما که جدا همه دانشجویان در تمام دانشگاه کشور، ولی خصوصا چون ما دانشجویان بومی پذیر هر شهرستان هستیم و این دانشگاه رو انتخاب میکنن و بهترین فارغ التحصیل رو هم داریم، توصیه میکنیم که در مدت تحصیل خودشون این وقتها فرصتی که در اختیار دارن به بهترین نحو استفاده بکنن از ظرفیت اساتید و منابعی که تعریف میشه و همچنین برنامه هایی که در سطح دانشگاه هست، چون ما دیگه امروز برنامه های ما برنامه چند بعدی هست، آموزشی هست، پژوهشی هست، فرهنگی هست، هم برگزاری حدود 14 دبیرخانه جشنواره های دائمی رو ما در سطح کل کشور داریم و همچنین کرسی های آزاد اندیشی برای اینکه دانشان ما متحول باشن، پویا باشن و همچنین اینکه بهترین استفاده رو از زمان خودشون داشته باشن. به کارمندان محترم، به اعضای هیئت علمی، اینکه ما بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که این محصول ما که در واقع دانشجویان عزیز ما هستن که بهترین ایام عمر خودشون رو و جوانی خودشون رو در دانشگاه سپری بکنن، بتونیم بهترین خدمات رو داشته باشیم. رضا ما با سعی صدر، با صبوری، با ملایمت، با بردباری همه همکاران عزیز رو هم از اساتید محترم برای اینکه بتونن در اون ساعات تدریس خودشون و همچنین در فعالیت‌های پژوهشی بهترین در واقع نتایج رو عرضه بکنن برای دانشجویان عزیز، فرزندان ما هستن اینها،
فرصت بتونن بهترین
فرزندان رو برای آینده داشته باشن.
یه توصیه هم به دانشگاهیان و اساتید بفرمایید، فرصتمون تموم شد.
دانشگاهیان عزیز، همه با همدیگه برای اینکه در راستای فرمایشات بنیانگذار و مقام معظم رهبری به سمت یک دانشگاه‌های کاملا اسلامی که بتونه در واقع پرورش دهنده دانشجویان و شخصیت‌هایی باشن که از هر جهت در تراز این کشور و نظام کشور و سفیرانی باشن برای کشور ما در سطح دنیا.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده بودیم، رئیس محترم دانشگاه پیام نور، در برنامه فصل هفتم. نکات خوبی رو فرمودن، انشالله از طریق رسانه ملی منعکس میشه و امیدواریم در اختیار و مورد استفاده تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان در برنامه هفتم توسعه قرار بگیره. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم کوراسکری به عنوان صدا بردار در خدمتتون بودیم. تبریک مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و مباحثی که ما در رادیو گفتگو مطرح می‌فرماییم در برنامه راهی که آمده ایم و در برنامه فصل هفتم میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی بشنوید و ما رو در جریان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون قرار بدید که بتونیم برنامه‌های بهتر و کیفیتر رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و همچنین جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دقیقه. اینجا رادیو گفتگو.
میوزان زیاد خوب نیست.
بین ما و حمید
خطی آتش سنگین درست کرده. کون بخوری میتنه.
روایتی از رشادت‌های مهدی و حمید باکر.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا رو حفظ میکنم.
نمالو سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان می‌لرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
شبتون بخیر دوستان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم در ساعات و لحظات بهاری که همزمان هست با شروع سال جدید، سال 1401. امیدوارم که امسال یک سال کاملا متفاوت، یک سال سرشار از سلامتی و خیر و برکت برای همه شما ایرانیان عزیز و محبوب باشه. خب بله، ساعت داره نزدیک میشه، دقیقا ثانیه ها به ساعت 21. همکارانم برنامه رو